بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، ادامه گفتگو پیرامون شخصیت و اندیشه علامه طباطبایی را با حضور حضرت استاد جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی پی میگیریم. عزیزانی که شاهد بحث ما بودید در جلسه پیش، سوال ما از استاد به اینجا رسید پیرامون ولایت، کتاب رسالت الولایه. استاد همطور که فرمودی، نگاه علامه طباطبایی به موضوع ولایت علاوه بر رویکرد اجتماعی و سیاسی که زعامت امور اجتماعی سیاسی مردم رو به عهده دارن، ولی خدا در حوزه معرفت شناسی بیشتر مطرح میکنه. ایشون مخصوصا در تفسیر المیزان با بحث بعضی از آیات میان، همونطور که علم حصولی به نظری و بدیهی تقسیم میشه و ما برای رفع خطا از نظری میایم به بدیهیات متوسل میشیم، میاد در شهود هم میگه ما شهود معصومانه داریم و غیر معصوم. خیلی نکته زیبایی است. شهود معصومانه مشروب به خطا نیست، خیلی زلاله. میاد اسناد میکنه به آیه فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. میگه شیطان هر چی بخواد جولان بزنه تا عالم خیال حتی عقل بره، دیگه مقام مخلصین نمیرسه. این مقام مال اهل بیت. چه نگاه لطیفی داره به اهل بیت. اینجاست که میاد مطرح میکنه که ما اگر معرفت را از همین منبع زلال ولایت دریافت بکنیم، در واقع هیچ خطا و شبهه‌ای درش وجود نداره. زیباتر از این که ورود به این ساحت را همون عقل متقی میداند، عقل پاک از شائبه میداند. خواستم نظر حضرت عالی رو که جناب عالی هم حالا ادامه بحث حال خواهم کرد، شواهدی هم میاره از علامه، از ملا صدرا، از ابن سینا، حالا من در ادامه بحث خدمتتون عرض میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته مهمی رو مورد اشاره قرار دادیم که جنبه معرفت شناسی ولایت خیلی مهمه. اساسا ولایت به یه معنی معرفت و اساسا سر خلقت شاید معرفت باشه. کم کم معرفت باید ما بهش توجه کنیم که جایگاه معرفت چیه. اصلا سر آفرینش معرفت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همه مفسرین از ابن عباس تا مفسرین حاضر این الا لیعبدون رو الا لیعرفون تفسیر کردن، یعنی خداوند فرموده من آسمان و زمین رو، جن و انس رو، آفرینش رو نیافریدم مگر برای اینکه معرفت به معرفت، حصول معرفت. البته ظاهر آیه عبادته، مگر اینکه عبادت کنن. ولی چرا مفسرین یعبدون رو یعرفون معنی کردن و عبادت رو معرفت تفسیر کردن؟ برای اینکه نخیر، عبادت بدون معرفت عبادت نیست. آیا میتوانی شما تصویر کنید چیزی عبادت باشد ولی مسبوق به معرفت نباشد؟ چیزی که در درونش و قبل از او معرفت نباشد اصلا عبادت، عبادت بدون معرفت عبادت نیست. این صورتی بیش نیست. اصلا صورتش هم نمیشه دیگه بگه عبادت. عبادت مخ عبادت معرفت. اگر مسبوق به بر اساس معرفت نباشد عبادت نیست. بنابراین که خداوند میگه برای اینکه عبادت کنن این معرفت پیدا کنه، پس اساس آفرینش معرفته. معرفت به چی؟ معرفت به حق، معرفت به حقیقت، حق و حقیقت. راه معرفت حق و رسیدن به حقیقت چیه؟ یک راه بیشتر نیست. چون شما اشاره کردی از مقام عصمت، من میخوام حتی از قرآن شروع کنم و مقام عصمت برسم. اگر اساس آفرینش معرفت حق است، خداوند خودش خواست بشناسه و ما هم خدا رو بشناسیم. اصلا خود خداوند هم خودش میخواست بشناسه، یعنی ظهور خودش میخواست ببینه، میخواست خودش بر خودش آشکار بشه. چرا لا اله الا هو؟ چرا آفرید؟ بس که خودش میخواست در آینه خلق ببینه، خودش میخواست ببینه، مشاهده کنه خودشو، جمال زیبایی خودش میخواست ببینه، دست به آفرینش زد که خودش ببینه. بنابراین مقصد اقصا و اساس آفرینش معرفته، معرفت حق. راه معرفت حق یک چیز بیشتر نیست. این نکته مهمه، چون از این جهت درس کردم شما مسئله مهمی رو مطرح کردی. به حسب آیات قرآن و حتی عرفا رو این نکته اصرار می‌ورزند، تنها راه معرفت خداوند معرفت نفس. انسان اگر خودش نشناسه هرگز راه به معرفت حق نداره. اگر شما تمام ذرات عالم رو بشکافی و بشناسی ولی خود را نشناسی، راه به معرفت حق نداری. این یه اصلی است که بسیار بنیادی و کمتر بهش توجه میشه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعضی ها شاید گفتن که این من عرف نفسه فقط عرف ربه به عنوان حدیث نقل میشه اما سند نداره. اولا اسنادش پیدا شده؟ من فرض میکنم که سند نداره، این کلام قدسیه حتی اگه سند نداشته باشه. اما حتی اگر سند نداشته باشه، این جمله قرآنیست. چرا قرآنیست؟ برای که این جمله عکس نقیض یه آیه از آیات قرآن کریمه و میدونیم در بحث منطق اگر یه جمله گزاره صادق باشه عکس نقیضش صادقه، به ضروره صادقه. این من عرف نفسه فقط عرف ربه عکس نقیض یکی از آیات قرآن کریمه. قرآن کریم چی میگه؟ میگه که نسوا الله فانساهم انفسهم. کسانی که خدا رو نشناختند و فراموش کردند خود را هم فراموش کردند و ما اونها رو نسبت به خودشون فراموشی دادیم. کسی که حق رو نشناسه خود رو نمیشناسه. این آیه قرآنه. این عکس نقیضش بفرمان منطقا، بحث موازین منطق عکس نقیض.
خودشو نشناسه خود.
یعنی اگر کسی خود رو نشناسه خدا رو نمیشناسه. بنابراین این جمله که من عرض کردم حتی اگر سند نداشته باشه به اعتبار قرآن معتبره. بنابراین تنها راه شناختن حق تبارک و تعالی شناختن نفس. این جمله رو اولیا گفتن، انبیا گفتن، همه کتب آسمانی روش تکیه کردن و حتی حکیم بزرگی مثل سقراط که انصافا ابوالفلاسفه است یک جمله بیشتر نداشت که روش خیلی تاکید میکرد و اصرار میورزید. گفت خودت را بشناس. اون نگفت انسان چیز. ارسطو انسان تعریف کرد به حیوان ناطق. سقراط به حیوان ناطق تعریف نکرد انسان رو.
بله.
این تعریف مورد اشکال میتونه واقع بشه. هر تعریف برای انسان بکنیم مورد اشکال میتونه واقع بشه. اون گفت خودت را بشناس. باز خود غیر از مفهوم انسانه. خود دقیق تر از مفهومی است که شما کلی از انسان داری. یه وقت از انسان یه مفهوم کلی داری و خود، کلمه خود رو باید شناخت. تمام کتب آسمانی هم روی این مسئله تاکید کرده که خودتون را، خودت را بشناس. حالا سخن اینه که خود را چگونه باید شناخت. خود را شناختن یعنی خود من باید شناسنده باشم و خود من باید شناخته شوم. خودم را بشناسم، پس هم شناسنده خود منم، همون چیزی که باید شناخته شود و بشناسم خود منم. بعضی رو فکر کنند خودشناختن به اینه که من بدونم از چند تا سلول تشکیل شدم، عجایب آفرینی بدنم چیه. اینجوری تفسیر کردن اکثرا. کاملا این اشتباهه. یعنی اشتباهه که این مهم نیست. بله خب بدن من خلقت شگفت‌انگیزه، مثلا مورچم شگفت‌انگیزه. شاید خلقت مورچه از بدن انسان شگفتیش کمتر نباشه.
بله.
هیچ فرقی نداره از نظر سلولی، از نظر بیولوژیکی. آفرینش یه مورچه با آفرینش انسان در یه میزان داره. به همون اندازه که آفرینش بدن انسان عجیبه، از نظر ترکیبی سلولی بدن یه مورچه هم همینطور شبیه عجیبه. پس این خود را بشناس معلوم شه تنها شناختن بدن نیست، یه شناختن بیولوژیکی نیست، پزشکی نیست. یه خودیست که اون خوده که همونو نفس تعبیر میکنیم. نفس یعنی خود. اصلا نفس یعنی خود. کلمه خود در فارسی به معنی نفس در عربیه. نفسهو یعنی خودش. نفس یعنی خود. و این خود رو شناخت. حالا این خود رو چگونه باید شناخت؟ آیا این خود رو با علم حصولی میشود شناخت؟ دیدم یکی از فلاسفه غربی جمله‌ای گفته که معلومه که خوب نفهمیده که این معرفت نفس یعنی چه. میگه این که سقراط تاکید کرده خود را بشناس، این تحصیل حاصل است و محاله. چرا؟ برای اینکه انسان جز خود را نمیشناسد. انسان هرچه میشناسد خود را میشناسد، جز خود را نمیشناسد. پس اون خود را میشناسد، چه اصرار است که خود را بشناس. او توجه نکرده که همین که انسان بتواند بفهمد که خود را از طریق علم حصولی و از طریق صورت نمیتواند بشناسد، این یه نوع خودشناسی است. من خودم از خودم صورتی ندارم. من هر صورتی از خودم تصویر کنم، اون صورت صورت من است، خود من نیست. آیا صورت من من است یا صورت من است؟ من اگر خود را تصویر کنم، به تصویر در آورم، اون من است یا تصویر من است؟ تصویر من غیر از من است. اون من رو باید رسید.
که دستیافتنی نیست.
دستیافتنی در این حال هست. هم نیست. دستیافتنی نیست به علم حصولی. اینجاست که ما از فلسفه به عرفان میریم. اینجاست که از حصول به حضور میرویم. اینجاست که از اکتساب به شهود میرویم. اینجاست که از اکتساب به فطرت میرویم. یعنی باید به حضور بریم. اون من واقعی که من مطلقه و این منهای دیگر تعینات اون منه که من در هر لحظه یه منی هستم. من منها هستم. هر منی که یه منی در این که یه منه، هر لحظه یه منه. من در مدت عمرم هزاران منم، به قول مولانا جلال الدین بلخی که من مقیدم بلخی بگم، به جای رومی من همیشه بلخی میگم و شما هم بلخی بگید همیشه. میگه زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم، عربده را گوش بده، دست منه بر دهنم. اون منه، شناختن اون من شناختن حق تبارک و تعالی است. از طریق اون حضور من، اگر کسی به من خود، به من حضوری واقف شد، وقوفه، نه صورت تراشید، اون به صورت نیست دیگه، نمیشه صورت. نه اینکه صورت ها مهم نباشن، صورت ها در جای خودشون مهمه، اما باید از این صورت عبور کرد و به حضور رسید. از حصول به حضور رسید، این راه شناختن حق تبارک و تعالی. و وقتی که این شناخت حاصل بشه و این حضور حاصل بشه، اون مقام انسان کامله. و اون انسان کامل همون مقام ولایتی است که شما اشاره کردید و همون معرفتی است که حق تبارک و تعالی بهش اشاره کرده که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی به این معرفت انسان باید برسه.
بله، بحث زیبایی شد، ولی حضرت علامه در ذیل همین آیه شهد الله انه لا اله الا هو نتیجه میگیری که علم ما به خدا مقدمه بر علم ما به نفس خود ما.
بله،
هر چیز دیگر است
معلومه، ولی علم ما به خدا تا ما ما ن... و اینجا این مسئله بسیار مهمی رو مطرح کرده. علم ما به خدا موجب علم ما خود ما هستیم. ولی ما باید به خدا باز دوباره علم پیدا کنیم. این منم که به خدا علم پیدا کنم، این من همینجاست که نکته عجیبه. من، کلمه من که هم خود باشه، هم آینه است هم حجاب. اگر من انانیت رو ببینم، خودی خود را صرف نظر از حق، این حجاب غیر قابل عبوره. یه حجابی است که از کوه ضخیم تره، دیگه نمیشه عبور کرد. یعنی این فرعونیت، موندن در ورای این حجاب ضخیم است تا ابد، اگر من منهای حق رو ببینم. اما اگر این من آینه است، اگر این من آینه است، در این آینه جز حق دیده نمیشه و بنابراین من با دیدن حق در آینه خودم حق رو میبینم. اجازه بدید من یه شعری از یکی از این خوانندگان خودمون خونده، همه این مردم ایران هم شنیدن، شعر بارها شنیدند، چون این روزا هم از رادیو تلویزیون این شعر خیلی پخش میشه، ظاهرا آقای شجریان خونده. میخوام این شعر اینجا معنی کنم، امروز به مناسبت پیش اومد. آینه ای رنگ تو عکس کسی است، تو ز همه رنگ جدا بوده ای. این یعنی چی؟ آینه ای رنگ تو عکس کسی است، تو ز همه رنگ جدا بوده ای. یعنی اونقدر صافی، تو مرآتی، تو آینه ای، اونقدر صافی که اگر صاف صاف باشی از هر چیزی غیر حق، فقط حق در تو منعکس میشه.
از این زیباتر حافظ گفته مردم دیده ما غیر تو را ناظر نیست.
همینه. و از این باز حافظ، چون خوندی، یه شعر از حافظ بخونم. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، مرا به کار جهان یعنی غیر حق هرگز التفات نبود، رخ تو در نظرم این چنین خوشش آراست. یعنی وقتی من آینه باشم، من آینه باشه، پاک باشه از غیر حق، حق رو نشون میده. و بنابراین از من به غیر، همونم هم که مرحوم علامه فرموده، به این معنی من آینه ای حق را نشون میدهد. منی که زنگار گرفته و به غیر حق مشغوله، این حجابی است که غیر قابل عبور است. اجازه بدید باز یه شعر دیگه از مولانا بخونم در این ارتباط، که اینا چقدر زیبا گفتن این بزرگان ما. با تو دیوار است و با ایشان در است، با تو سنگ و با عزیزان گوهر است. یعنی دل آدمی، اون خود آدمی، برای بعضی دیواره، دیوار فولادینه، برای بعضی دره. ببین این در، همین دری که اینجا هست ملاحظه فرمان، اگه قفل باشه مثل دیوار فرق نمیکنه، اما اگه من بلد باشم قفلش رو باز کنم، در عبور میکنم. خود اگر انانیت نداشته باشه در است، عبور میکنه ازش، به حق میرسی. اما اگر انانیت داشته باشه، اشتغال به غیر حق داشته باشه، دیوار فولادینه، غیر قابل عبوره. بنابراین این کلمه من بسیار ظریفه، خودی بسیار ظریف. مخ عرفان همین جاست که این معرفت خود باید درست باشه.
شاید دلیلش همین باشه که مولا امیرالمومنین میفرماید العالم من عرف قدره،
همین
و کفا بالمره جهلا الا یعرف
قدره. الا یعرف قدره یعنی خودشو، قدرش هم یعنی خودشو. اگر خودش شناخت، حق را شناخته. اگر قدر خودش یعنی خودش نشناخت، حق را نشناخته. و این و در اینجاست که من فرعونی و من حلاجی تفاوت پیدا میکنه. یه من، یه انانیت فرعون داشت، گفت رب بکن، اون فرعونیت بود، اون حجاب زخیم ابدی بود. یه انا الحق حلاج داشت که اینجا اگه اجازه بدی من اینم بخونم، نترسین شما ترسی نداره. خب انا الحق حلاج با انا الحق فرعون خیلی فرق داره. به قول باز مولانا، دوباره من تمسک کنم به شعرش، گفت منصوری انا الحق و برست، گفت فرعونی انا الحق گشت تست. بنابراین انانیت بسیار نکته ظریفی است که عرض کردم، آینه هم میتونه حجاب زخیم باشه و هم میتونه راه عبور ما به معرفت باشه.
بله بسیار خیلی زیبا بود که انسان همون شعر اتصالی بی تکیف بی قیاس
هست،
رب و ناس و با جان ناس تجلی در این آینه هست، که
در این آینه هست.
خیلی زیبا بود. اما بحث حضرت علامه تبیین جایگاه ولایت و وحی در همین جا، ایشون ضرورت وحی رو در تکمیل همین معرفت میبینن. شواهدش هم یکی به بیان ابن سینا اشاره میکنن در نمط نهم هست که ضرورت وحی و نبوت رو در مقامات عارفین قرار داده، اونجا که بحث زاهد و عابد هست و عارف اونجا بیان میکنه. از ملا صدر هم استناد میکنه، خیلی زیباست، که جناب عالی هم در کتاب شایع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی تحت عنوان خداگاهی از راه صور ادراکی حاصل نمیشه بیان کردید، نکته زیباش به نظر این بحث. ایشان میفرمایند که همه انسان ها ادراک همه بشر به وجه بسیط نسبت به خدا فطری،
درست،
اما وقتی تو این دنیا میان به همین ادراکشون ادراک ندارن به جز اولیاء الله.
اگر اجازه بفرمایید اینجا بحثی رو مطرح کنم که دریا صفت. این مطلبی که صد منتلهی هم اشاره فرموده و بسیار از عرفای ما و صد منتلهی هم داده سخن داده در اینجا و علامه مرحوم علامه هم اشاره کردن چنون که شما فرمودید، معرفت، معرفت حق ذوات رو فطری است. انسان یه معرفت فطری به ذات حق داره و یه معرفت به معرفت. اگر بدانه اون معرفت فطری خود را، که این بهش علم به علم میگیم،
ادراک
این معرفت کامل میشه. و اگر ندانه، خب این کفایت نمیکنه. صد منتله اینو علم بسیط و علم مرکب نامیده. اون علم به حق که فطری است، علم بسیطه، میگه این مهم نیست، همه موجودات علم فطری دارن، نه تنها انسان. ولی حتی ایشون حرف بسیار مهم میذاره مولا صدرا، که قد زهره شیر میخواسته. ایشون میفرمان مدار تکلیف علم مرکبه. مدار تکلیف انسان ها علم مرکبه. انبیا که آمدن انسان به اون علم فطری دعوت نکردن، اون که هست، به این علم مرکب دعوت کردن. یعنی بدانی که میدانی حق را، بحث فطر حق رو میدانی، اما بدانی که بدانی، این علم مرکبه. دیدم که در ارتباط با همین مطلب که صدر المتلهین اون رو علم مرکب خونده، یکی از عرفا که لازم نیست من اینجا اسمش رو یاد بکنم، قرائت این آیه شریفه رو که یکی از قرائات هفتگانه است، و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اکثرا خوندن. یعنی همه موجودات تسبیح حق میکنن، ولی این لا تفقهون زیل آیه میگه این شما نمیدانی تسبیح موجودات رو، این عارف یه قرائت دیگه خونده که البته یکی از قرائت‌های هفتگانه هست، خونده و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم، به جای لا تفقهون لا یفقهون خونده. هر دوش هم میتونه درست بشه طبق هفت قرائت، یکی از هفت قرائت.
بله،
اون میخواد بگه که بحثم اونی که ما ظاهرا میخونیم یعنی همه موجودات تسبیح حق میکنن، شما نمیفهمین صدای اونها رو. اون میگه نه، همه موجودات تسبیح حق میکنن ولی خودشون تسبیح خودشون رو نمیدونن. یعنی علم به علم ندارن، اشاره به همین علم مرکبه. یعنی اکثرا تسبیح فطری دارن ولی علم دوم رو که علم مرکب باشه ندارن. این علم مرکب که علم به علم است نصیب اولیاست و عرفا و حکما، انسانهای کامل باید بدانند که میدانند حق را. در مقابل این که میدانند که حق را میدانند یه جهل بسیطه که میدانند اما نمیدانند که میدانند. از این قوی ترش اینه که کسی نداند و نداند که نداند. همطور که جهل مرکب داریم علم مرکب هم داریم. علم مرکب اینه که حق رو میدانند و میدانند که میدانند، علم مرکبه. جهل بسیط اینه که حق رو میدانند اما نمیدانند که میدانند. جهل مرکب این است که نمیدانند و نمیدانند که نمیدانند، که از این بلا
بالاتر نیست،
شفا ممکن نیست. کسی که به جهل مرکب مبتلا باشه یعنی نمیداند و نمیداند که نمیداند، این بیماری هست که شفا پذیر نیست. در جهل هر کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب
ابد الدهر
بماند. حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام کور مادر زاد رو شفا داد، بیمار مجزوم رو شفا داد، اما از کور باطن یعنی از جاهل مرکب به صحرا گریخت. گفتند یا نبی الله، تو که کور مادرزاد رو شفا دادی، این کور باطن را هم شفا بده، این جاهل رو هم رفع جهل ازش بکن. فرمود اون بلا بود، این ابتلا، یعنی این شدنی نیست.
این که مولوی میگه عاقل ار فوش هم دهد من راضیم، چون که فیضی دارد از
فیاضیم. این جهل مخصوصا جهل مرکب،
جاهل ار حلوا نهد اندر لبم من از اون حلوای او اندر تبم.
جهل مرکب از این جهت قابل معالجه نیست و از این جهت حاصل میشه که انسان خودخواهه و چون نمیداند نمیخواد قبول کنه که نمیداند. منفتح نی، شرح سعد نداره، موضع میگیره و این در این جهل میمونه. اگر خودشو رها کنه، انفتاح قلب داشته باشه، شرح سعد داشته باشه، ندانستن بسیط هیچ اشکالی نیست. ندانستن بسیط قابل رفعه، میشه دانست. اما خطر اونجاست که انسان نمیداند و نمیخواهد بپذیرد که نمیداند.
حسن، پس به این ترتیب جایگاه اولیاء الله انسان کامل،
علم به علمه،
علم به علمه، علم که به اون ادراک اولیه،
ادراک مرکب ملا صدرا میگه. خب
همین رو به شدت حضرت علامه در کتاب تفسیر المیزان یه عبارتی دارد، اگر اجازه بدید من اشاره بکنم. در زیل آیه و لو استقام و علی طریقت لاسقیناه ما ان قدقا، می فرماید اینجا به حدیث از امام هادی استناد میکنه که کسی بر طریق این طریق رو همون طریقه ولایت میگیره، پا به فشاره ثابت قدم باشه، ما به او آب حیات میدیم، ما ان قدقا. بعد البته به طور تلمیح بیان میکنه، اگرچه بعدن در بیان استاد مطهری باز میشه، ایشون میگوید که کسی باید تفسیر قرآن بنویسه که یه بحری از منبع ولایت داشته باشه. این خیلی نکته مهمه، چون اینا محال معرفت الله هستن، اینا مساکن برکت الله هستن، معادن حکمت الله هستن، حفظت سر الله هستن. اینا رو در دعای زیارت جامع کبیر هست میارن، یه شیفتگی عجیبی نشون میدن به اهل بیت. آیا ما میتونیم نتیجه بگیریم که اصلا معرفت فلسفی، معرفت عرفانی، اصلا هر نوع معرفتی بدون این حلقه، یعنی هر که در این حلقه نباشه ابتره؟
بله، مرحوم علامه طباطبایی همطور که فرمودیم که اهل بیت تمسک میفرمایند و میفرمایند که به اون حلقه باید اتصال داشت. خب روایات زیاده، حتی فقها هم این روایت خیلی تمسک کردن، انما یعرف القرآن من خطب به، اهل البیت ادرا به ما فی البیت. یعنی چون در اهل بیت این آیه در خاندان نبی اکرم آیات قرآن نازل شده، بر نبی اکرم نازل شده، اهل بیت بهتر میدانن تفسیر او رو. ببینید قرآن یه ظاهری داره یه باطنی. ظاهر قرآن رو هر کسی که عربی بدانه میفهمه، حتی کافیزی عربی بدانه، زبان صرف و نحو عربی رو بدانه، ظاهر قرآن میفهمه، کسی رو اشکالی نیست. یه باطنی داره قرآن کریم و حتی باطنش باطن دیگری داره و حتی اون باطن باطنی دیگری داره که به حسب بعض روایت تا سبعت هبتون الا سبعین هفته. تازه این سبعین هم که گفته میشه کنایه از کسرته، اصلا باطن و باطن و باطن و باطن اونقدر زیاده که شاید حد یقف نداشته باشه، تا به مقام ذات میره، تا به مقام مفوق اسماء و صفات. راه بردن به باطن قرآن کار همه کس نیست. ظاهر قرآن همه کس میفهمه، حجت هم هست، ظاهرم که حجت همه علمای علم اصول ما ظاهر و حجت میدونن، هرچند بعضیا حجت ظواهر رو منکر شدن، مخصوصا ظاهر قرآن، من به اون بحث کار ندارم، ولی اکثر فقها و علما حجت به حجت ظواهر باور دارن و ظاهر قرآن حجت و میفهمند، همه مردم میفهمند، میتونن استدلال کنن، میتونن بفهمن، استفاده کنن، هیچ عیبی نیست. اما این که مرحوم علامه بیشتر مسئول میکنه همون باطنه، باطن رو ولی میفهمه، شخص امیرالمومنین علیه السلام و اولیای معصومین علیهم السلام و کسانی که وصلن، همونطور که فرمود بر این حلقه وصلن. و به عبارت دیگر در این کلمه جامعه تر، کسی که اهل باطن باطن رو میفهمه، کسی که اهل باطن نیست به باطن راه نداره. همه انسان ها میتونن باطن داشته باشن ولی باطن در بعضی بیدار نشده، خفته است باطنشون. اگر باطن او و باطن باطن او و هر مرتبه از باطنش که بیدار شد، روشن شد، به همون اندازه با باطن قرآن کریم میتونه تماس پیدا کنه. اصلا اون ولایت هم که شما میفرمایید هم با اصلا ولایت یعنی باطن. اصلا ولایت یعنی باطن. شما هر چی در این
باطن شریعت
و باطن شریعت تا بره به حقیقت و نهایت، هر چی شما به باطن نزدیکتر بشی، به معارف باطنی قرآن نزدیکتری. و اگر کسی اهل باطن نیست، چنون که علامه فرمودند و همه عرفا گفتند، این راهی به باطن قرآن نداره، جز ظاهر نصیبی از قرآن نداره، تنها نصیبش ظاهره، یا اصلا نصیب، اگه کافر باشه که هیچ نصیبی نداره، اگه مسلمان ظاهری باشه نصیبش همین ظاهره، اما هر اندازه باطنش روشن و روشن‌تر بشه، به معارف لایتناها باطنی قرآن که این باطنش لایتناهاست، میتونه راه پیدا بکنه.
احسن. حرف قرآن را مبین که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است، زیر اون باطن بود بطنی دیگر، خیره گردد اندرون فهم و نظر. خیلی زیاد خیلی الان من بودم استاد که ما بعضی از آیاتی که اشاره به همین معنا دارد رو خدمت شما عرض کنیم، واقعا ضرورت داره و جاش هم خالی که بپردازیم به نگاه حضرت علامه به این مباحث، اما انشالله در یک فرصتی مناسب این کار خواهد شد. یک خاطره از استاد مطهری هست تو همین بحث ارادت ایشان و اهل بیت حضرت علامه. معمولا ایشون در آثار مکتوبش یا در سخنرانی هایش هر موقع اسم حضرت علامه رو می آورد می فرمون روحی فدا. وقتی ازش سوال میکنن که این ارادت چیه که فوق العاده است نسبت به حضرت علامه طباطبایی، فرمود ارادت من به ایشان نه این است که یک فیلسوف است، یک مفسر بزرگ قرآن است، ارادت من به ایشون به این خاطر که دلباخته ی اهل بیته و هر چی گرفته از ساحت ولایت گرفته. بعد اشاره میکنه که در رمضانی ایشون افطار را با بوسه بر ذریع حضرت معصومه سلام الله علیها میزد و روزهای جمعه در مراسم مرثیه و عزاداری شرکت میکرد، تا آخر جلسه هم زار زار گریه میکرد. این ارادت حضرت علامه طباطبایی از لسان شاگردانش مطرح شده مثال زدنیست، توسلاتش هم عجیبه. این هم توسل یک آدم معمولی نیست، همطور که فرمودید ایشون واقعا جامع الاطراف بودن، تو همه علوم دستی طولا داشتن. میخوام از این نگاه نتیجه بگیرم راجع به بحث شفاعت که امروز مورد شک و تردید و شبهه واقع میشه، خدشه میکنن، حتی خودی ها هم خدشه میکنن که انسان میتونه مستقیم با خدا در ارتباط باشه، به هو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل الورید. شما چرا انسان ها رو شفیع قرار میدید؟ یا شرک، یا بعضی نهله هایی که افراطی که اصلا ما رو متهم به خاطر همین به شرک میکنن. امروز این نگاه علامه به اهل بیت در بحث شفاعت و توسل چه کمکی میتونه به ما بکنه؟
ببینید باز این هم مسئله مهمی است. مسئله شفاعت کسانی که این حرفا رو میزنن برای اینکه معنی شفاعت خوب نفهمیدن. کسانی که اهل ظاهرن همطور که عرض کردم و فکر میکنن که مثلا راه به خداوند و خدا حال نزدیکه راه فکری و حصولی و همطور یه تصوراته. میگن خب ما خودمون تصور میکنیم شفاعت اینجا معنی نداره. و اون اراضی که قبلا عرض کردم توجه کردم که راه حق تعالی باطنه و اون باطن داره و همه کس این راه رو در باطن، همه کس اون راه باطن نمیتونه بره و اگرم بره مراتب داره این باطن. کسانی هستند از اولیا که این باطن رو تا آخر رفتن، تا آخری که ممکن بوده رفتن، دیگه فوق بود که قاب قوسین او ادنا رسیدن. ببین قاب قوسین این کلمه عجیبی است در قرآن کریم. قاب قوسین، قوسین دو قوس نزول و صعود، در دو قوس نزول و صعود دایره هستی کامل میشه. دایره هستی که ما فوق هستی که چیزی نداریم. در آیه شریفه او ادنا، این او ادنا خیلی کلمه عجیبیه.
راجع پیامبر و هو بل افق الاعلا،
و هو بل افق الاعلا. ادنا یعنی از دو قوس نزول و صعود نزدیکتر و بالاتر. این دیگه تا اونجایی که بشر امکان داشته در این عالم باطن بره، اصلا معراج تمثل و ظهور سیر باطنی حضرت ختم مرتبته. من نمیخوام بگم در ظاهر نبوده، ولی بیشتر باطن مهمه برای ما. خب این راه رو همه کس که نتونسته بره، که هر انسانی اول اگه اهل ظاهر باشه که جز در تصورات خودش خدا رو یه خدای تصویری میدونه، یه معبودی داره که خودش تصور کرده، خودش خلق کرده، تازه اگر به باطن راه پیدا کنه، همه این راه رو که همه نمیتونن برن، مرحله از باطن نمیتونن برن. شفاعت، کلمه شفاعت شفعه، شفع یعنی وصل، زوجیت یعنی یه چیز به چیز شفع شدن، یعنی یه چیز به چیز پیوند میخوره، اتصال پیدا، امتزاج، اتصاله. شفیع و شفاعت یعنی یه انسانی که داره سلوک پیدا میکنه، به راه باطن میره، با اون کسی که این باطن رو تا آخر رفته، تا اونجایی که امکان داشته رفته، وصل میشه. وقتی که وصل شد راهش آسان‌تر میشه، بهتر میتونه بره، و اگه وصل نشه نمیتونه بره.
اصلا
این شفاعت اینه، نه اینکه بیاد به اصطلاح ظاهری ریشگه رو بذاره. خب این حرف معلوم معنی نداره، اگه اینجوری بگی بی حرفش درسته، ولی اصلا توجه نکرده به معنی شفاعته. معنی شفاعت باز طبق مباحثی گذشته داشتیم به باطن مربوطه، یعنی ما شفع یعنی اتصال پیدا کنیم به ذیل عنایت اولیاء خدا، اونا که این راه رو تا آخر رفتن، تا اونجا که ممکن بوده رفتن،
چون در کمال بلوغن.
ما که داریم راه باطن رو میریم، اگه وصل بشیم به این اولیاء که این راه رو رفتن، به حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وسلم، تا او ادنا رفته، مقام او ادنا،
گفت جبریل رو بپرندر،
که جبریل نتونست بره. شاید اگه وصل بازم میتونست بره، حضرت امیر وصل بود رفت، شاید جبرئیل وصلش دیگه بیشتر از اون نبود، تا یه جای دیگه نتونست بره، و واقعا نتونست بره، گفت رو من حریف تو نیم، لو دنو تو ان ملتن لحترق، گفت اگه یه بنده انگشت جلوتر بیام محترق میشم، میسوزم. اما حتی هر کجا که حضرت ختمی مرتبه رفت، نور مولا امیرالمومنین باش بود، کوتاه نیامد، تا هر جا او رفت حضرت باش بود. اونجا دید حضرت رو، در اون اوعدنا حضرت رو دید. این شفعه، شفاعت یعنی این، یعنی وصل شدن و رفتن، نه اینکه بگم حالا ریشگه رو گذاشتن باشه، حالا با سنگین رو ببخش، این حرفا نیست. که اگر این ظاهر باشه، حق با اوناست که این حرفا میزنن، اما اگه این به این من توجه کنن، این در نهایت متانت هست این کلمه.
خیلی زیبا بود استاد، و با زبانی بسیار رسا و بلیغ معنی شفاعت، همون شعر مولوی، خلق اطفالن جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا،
جز رهیده از هوا،
این جهان لهو است و لعب است و شما کودکید و راست فرماید خدا،
همین شفاعت.
تا از این دنیا نرستی کودکی، بی زکات روح که یا بی زکی. اینو در اوج زکاوت و طهارت و بله شعر. حضرت استاد، شما آرام آرام به پایان این بحث نزدیک میشیم، انشالله به بینندگان عزیز که بسیار مشعوب شدن از بحث‌های شیرین شما، در فرصت‌های بعدی بیشتر از وجود شما استفاده
کنیم.
شما خاطرات بیش از 10 سال با حضرت علامه بودید، نه به ظاهر بلکه در خلوت‌ها هم، با ایشون سر و سری داشتید، میخوام از اون خاطرات شیرینی که تالا جای نگفتین یا همگان نشنیدن رو برای ما بفرمایید.
والا از خاطرات که خیلی فراوانه، ایشان لحظه ای که در خدمت ایشون بودیم خاطره داشتیم، هر کلامی که ایشون میفرمودن برای ما خاطره بود. ما همیشه ایشون میاموختیم هر کلام، چه در درس، درس شبانه، درس روزه، در سفر که من همیشه از قم تا تهران خدمتشون بودم خاطرات داشتم. ولی یه خاطره ای حالا که در واقع به یه معنی سرنوشت زندگی من هم عوض شد، من عرض کنم. من در جوانی با بعضی از دوستانی که آنام هستن که خب درس دینی میخوندیم و فقه اصول میخوند، درس خارج، یه انجمن شعری داشتیم با هم، انجمن شعری مخفیانه، چون در بیان طلاب اون موقع اون روزگار شعر گفتن اینا خیلی ممدوح نبود، مطلوب نبود. ما 3-4 نفر بودیم، این انجمن شعری تشکیل داده بودیم، ما شعر میگفتیم و همدیگر رو تصحیح میکردیم، هفته یه بار دور هم جمع میشدیم و اینا. پنهان هم
شعرم میگفتم،
شعر بعدم شعر میگفتم، بله دارم، حالا شاید اینجا نخونم ولی دارم، چند تا غزل دارم و با دوستان، و اینو پنهان کرده بودیم، کس هم نمیدونه، حتی دوستانمون جز این 2-3 نفر که بودیم، 3-4 نفر بودیم. و یه روزی، و اینم از عجایبه که من هم وقتا که خدمتشون درس میخوندم اسفار و شفا میخوندم و خود جلسات شبانم که بود، من همراهشون میرفتم که داشتم طرح سوال میکردم اشکال میپرسیدم، توقف کردن تو کوچه، یه نگاه به من کردن، فرمودن شنیدم شعر میگویی. اصلا من تعجب کردم از کجا فهمیدن، عرض کردم پنهان بود. عرض کردم خدمتشون بله، یه شعری میگیم با دوستان، هفته یه بار جمع میشیم و شعر میگیم با هم دیگه. الان خودشون شعر میگفتن، شعرش هم شما شعرش خونده الان مرحوم الله، خودشون شعر گفته و شعرهای خوبی هم گفت. یه درنگی کردند و فرمودن حالا نمیخواد بگی. عرض کردم چه اشکی شما فرمان که نمیگم، اما ممکنه سوال کنم که آج آقا چرا میفرمان که شعر نگم؟ این جملهش اینه که هنوز تو ظاهر خاطرم بوده، این جملهش، یه جمله هم بیشتر نفرمودن، فرمودن تو حالا فلسفه میخونی مبادش ذهنت تخیلی تربیت بشه. آه. و دیگه چیزی نفرمودن، یه منم ترک کردم شعر رو، تو حالا هم دیگه شعر نگفتم، تو شعر میخونم اما دیگه نگفتم، شاید اگه میگفتم حالا یه شاعری متوسطی حداقل بوده، ولی شعر رو کنار گذاشتم. نفرمودن همین شعر نگو، فرمودن تو حالا فلسفه میخونی مباد شعرت غرق تخیل بشه، ذهنت غرق تخیلات میشه. همون موجب شد که من دیگه شعر رو گذاشتم کنار، تو حالا ولد به شعر میخوانم.
بسیار خوب استاد، از نظر شما خیلی استفاده کردیم، هم بنده هم بینندگان عزیز. امیدواریم که خداوند این توفیقی بده در فرصت‌های بعدی بیشتر از محضر شما تلمس کنیم و از آرا و اندیشه بزرگانی مثل ملا صدرا و شیخ سهروردی و حضرت علامه استفاده کنیم. از بینندگان عزیز تشکر میکنم که تا اینجا با ما همراه بودن، انشاءالله بهره برده باشید. با درود و سلام و صلوات به ارواح طیبه همه انبیا و اولیا و شهدا، خاصه حضرت علامه طباطبایی، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.